ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. سخنگوی نیروی انتظامی از درگیری میان پلیس و گروه جیش العدل در منطقه خاش خبر داد. بزرگترین بانک لبنان هدف انفجار بمب قرار گرفت. و سپاه پاسداران از انهدام یک تیم 5 نفری گروه پژاک در منطقه سردشت خبر داد. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظرالمهدی در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العدل و یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. اما خبرگزاری فارس از کشته شدن 4 تن از افراد این گروه خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که این افراد در حال عبور از محور سراوان خاش بودند که یکان تکاوری نیروی انتظامی به آنها مشکوک و درگیری آغاز می شود. خبرگزاری های ایران از کشف مقادیر زیادی تجهیزات انفجاری و مهمات از این افراد خبر داده. این به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا گفت این افراد قصد انجام اقدامات خرابکارانه در عمق خاک ایران را داشتند. شامگاه یک شنبه بمبی در برابر بانک بلوم، بزرگترین بانک لبنان، منفجر شد. این انفجار تلفات جانی به بار نیاورد، اما شماری زخمی بر جای گذاشت و خساراتی به ساختمان بانک وارد کرد. وزیر کشور لبنان این انفجار را اقدامی سیاسی توصیف کرد که بانک بلوم را هدف گرفته بود. هفته گذشته بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرد. بانک بلوم بزرگترین بانکی است که این حساب‌ها را مسدود کرده. بر اساس قانون تحریم حزب الله لبنان که در ماه دسامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، هر مؤسسه مالی که به حزب الله خدمات ارائه دهد مورد مجازات آمریکا قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک تیم 5 نفری گروه پژاک در شمال غرب ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک تیم 5 نفره پژاک در منطقه عمومی سردشت در عملیات اطلاعاتی این قرارگاه شناسایی و هر 5 عضو آن کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه افراد یاد شده عاملین کشته شدن 2 بسیجی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز کشته شدن یک مهندس بسیجی در این منطقه بودند. اطلاعیه سپاه پاسداران زمان وقوع این رویداد را ذکر نکرده است. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان یک گروه شبه نظامی چپگرا در کردستان ایران است و خود را شاخه ایرانی پکاکا معرفی می‌کند. عمر صدیق متین، مهاجم 29 ساله آمریکایی افغان، با حمله به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 نفر را کشت و با شلیک گلوله پلیس خودش هم کشته شد. 53 تن هم در این تیراندازی زخمی شدند. این حمله مرگبارترین حمله در تاریخ آمریکا خوانده شده. دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، در توییترش نوشت که درستی حرفایش درباره افرادگرایی اسلامی با این حمله ثابت شد. فرین آسمی در این باره با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر واشنگتن، گفتگو کرده و نظر او را درباره این گفتهای دونالد ترامپ و تاثیر احتمالی این حمله بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا پرسیده. رسول نفیسی:
نظر ترامپ کاملا قابل پیش بینی بود، به لحاظ اینکه اصولا آقای ترامپ مسئله امنیت رو و خطری که از طرف مسلمانان متوجه آمریکاست، اینها رو و واقعتا مکزیکی ها از جای دیگه، اینها رو از اول بزرگ کرد و بر همین اساس جلو رفت. اصولا در مسئله سیاست روشن است که رهبران به خصوص رهبران بیکفایت از بزرگ نمایی کردن خطر خارجی برای استقامت خودشون و مشروعیت گرفتن استفاده میکنن. بنابراین کاملا قابل انتظار بود که ترامپ بگه که بله این حرف من رو ثابت کرد و بنابراین مسلمان ها رو باید برای ابد یا موقتا به ایالات متحده راه ندن. منتها مسئله مثل تمام چیزهای دیگه که ترامپ میگه ساده انگاری و ساده کردن موضوع و یک نوع عدم اطلاع از ریشه های مسئله مورد نظره. این که ما بگیم که فرضاً اگر بخوایم که نظر آقای ترامپ رو اعمال بکنیم که جلوی آمدن مسلمان ها رو موقتاً به اینجا بگیریم، من حرف پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون و بسیار از منتقدان دیگه تکرار میکنم که اینا میگویند که اگر ما همچه سیاستی در پیش بگیریم، نه تنها مسئله تروریسم از اون جلوگیری نکردیم و کمش نکردیم، بلکه برای دامن زدیم، به خاطر اینکه خودمون رو دقیقاً در مقابل مسلمین قرار میدیم و این چیزی است که خواست داعشه و این چیزی است که خواست نیروهای افراطی است و این چیزی است که اینا میخوان که با گفتن این که ما حقیم و اون جناح باطل، این رو بیشتر تایید میکنه. این است که متاسفانه در این موارد استفاده سیاسی میشه از این موضوع های بسیار دردناک و راه حل های واقعی در مورد اون ارائه نمیشه.
رسول نفیسی جامعه شناس در واشنگتن. در لبنان عملیات بمبگذاری شامگاه یکشنبه در برابر ساختمان بزرگترین بانک آن کشور با واکنش‌های شدیدی روبرو شده. سیاستمداران و اتحادیه بانکداران لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را قدمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد و سیستم بانکی آن کشور خواندند. این عملیات بمبگذاری به دنبال مسدود شدن 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و نهادها و اشخاص مرتبط با آن از طرف بانک مرکزی لبنان صورت گرفت. 6 ماه پیش کنگره آمریکا با تصویب لایحه‌ای منابع مالی حزب الله لبنان را تحت تحریم قرار داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
انفجار بمبی که بزرگترین بانک لبنان را هدف گرفته بود تلفات جانی به بار نیاورد، ولی به ساختمان بانک و خودروهای پارک شده در اطراف آن خساراتی جدی وارد شد. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور لبنان ساعاتی پس از این انفجار گفت که حمله شامگاه یکشنبه ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارد. وزیر دارایی لبنان هم در حساب توییتری خود نوشت این حمله ثبات تمام لبنان را هدف قرار داده است. مدیر عامل بلومبانک به خبرنگاران گفته است پیش از عملیات یکشنبه مقامات بانک هیچ پیام تهدیدآمیزی دریافت نکرده بودند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرد که مبارزه با تروریسم، بمب‌گذاری‌ها، کشتار و سوء قصدها بلند مدت است و به گفته او تروریسم نمی‌تواند لبنانی‌ها را مرعوب کند. تاکنون حزب الله لبنان واکنشی به این عملیات نشان نداده است. ولید جنبلات یکی از سیاستمداران پرسابقه لبنان هم حمله شامگاه یکشنبه را به قطعنامه کنگره آمریکا درباره تحریم بانک‌های لبنانی مرتبط با حزب الله ربط داده است. کنگره آمریکا در 24 آذر 1394 با استناد به 2 قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منابع مالی حزب الله لبنان هدف قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها نه تنها شامل نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان می‌شود، بلکه نهادها، شرکت‌ها و افرادی را هم که با حزب الله همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. از این رو به گفته ریاض سلامه، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، دولت آن کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی بانک‌های لبنان قانون تحریم حزب الله را به اجرا بگذارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، این اقدام بانک مرکزی لبنان را خبر بدی برای حزب الله می‌داند.
در این شرایط وقتی که تصمیمی برای پا گذاشتن رو شریان حیاتی این سازمان گرفته شده، یعنی قطع ارتباط مالی حزب الله با بانک‌های لبنان، یعنی زادگاه این حزب، مسلماً این خبر بسیار مهمی تلقی
می شد. در پی اجرایی شدن قانون مصوب کنگره آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب الله در پارلمان آن کشور تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی لبنان اعتراض کرد. حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا، چندین کشور غربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. این گروه کنترل بخشی از لبنان را در دست دارد و یکی از گروه های سیاسی نظامی قوی در آن کشور به شمار می رود.
جمشید زند گزارش می داد. 76 روزنامه‌نگار ایرانی در اعتراض به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند نامه سرگشاده امضا کردند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
76 روزنامه‌نگار ایرانی در اعتراض به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند نامه سرگشاده نوشته و در آن از بی‌توجهی دولت و قوه قضاییه نسبت به اعتصاب قضای این دو روزنامه‌نگار زندانی اعتراض کردند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری در نیویورک که یکی از امضا کنندگان این نامه است، درباره علت انتشار این بیانیه چنین میگوید:
بیانیه به طور مشخص در مورد وضعیت دو تا از روزنامه‌نگارایی هستش که وضعیت به اصطلاح وخیمی دارن به لحاظ سلامتی و وضعیت پرونده‌شون، آقای کبودوند و آقای احسان مازندرانی، که اخیراً به حال احکام سنگینی برای آقای مازندرانی صادر شده و همچنین وضعیت نامشخصی که پرونده آقای کبودوند در طول سالیان گذشته داشته که ایشون رو مجبور کرده به اعتصاب دست بزنن برای احقاق حقشون. به عنوان کسی که این نامه رو امضا کردم، این دو روزنامه‌نگار برای من نمادی بودن از وضعیت روزنامه‌نگارا در ایران و یک نوع هشدار به مقامات ایران که به این وضعیت رسیدگی کنن و حداقل کسانی که در زندان هستن اولا حقشون است که دسترسی داشته باشن به مداوا و سلامتی. جدا از این، به من به عنوان روزنامه‌نگار اعتقاد دارم هیچ کدوم از این دوستانی که به عنوان روزنامه‌نگار در زندان رفتن کاری جز انجام وظیفه حرفه‌ایشون انجام ندادن، پس باید آزاد بشن.
این روزنامه‌نگاران در بیانیه خود اشاره کردند که احسان مازندرانی در پرونده‌ای که به نوشته آنان حتی رئیس دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را پرونده سازی و تصفیه حساب سیاسی نامیده‌اند، به 7 سال زندان محکوم شده است. سام حسینی، برادر خانم احسان مازندرانی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط کنونی آقای مازندرانی میگوید:
امروز احسان 28 روزی هستش که توی اعتصاب قضایی تر به سر میبره. تا روز گذشته، یعنی روز شنبه، احسان در بیمارستان سینا بستری بودش و از اون روز احسان به نشانه اعتراض، یعنی به رفتار اون پاسیار و اون نگهبانی که در از زندان در بیمارستان بودش و ضرب و شتم احسان در خود بیمارستان و توهین و فحاشی، خواستار این بوده که برگرده به زندان و در زندان بشه و همون روز شنبه احسان برگزیده میشه به بند 8 زندان اوین.
در بیانیه این 76 روزنامه‌نگار همچنین آمده است که محمد صدیق کبودوند در آستانه گذراندن 10 سال حبس خود، در حالی که از بدیهی ترین حقوق مندرج در قوانین داخلی و بین المللی محروم بوده، با اتهامات جدیدی مواجه شده و از اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد او جلوگیری می شود. اما چرا در جمهوری اسلامی مقام های امنیتی و قضایی بر وب نویسان و روزنامه نگاران این چنین سخت میگیرند؟ روزبه میر ابراهیمی میگوید:
به طور کلان من فکر میکنم اون بخشی از سیستم جمهوری اسلامی که اینگونه برخورد قضایی و حذوی با فعالان عرصه رسانه و روزنامه نگاران در طول سالیان مختلف داشته، از گردش آزاد اطلاعات در هراس و به یک نوع دنبال کنترل کامل هر نوع اطلاعاتی هستش و دوست داره همه رسانه‌ها یا روزنامه‌نگارانی که فعالیت میکنن کاملا گوش به فرمان اون قرائت و دستور العمل رسمی باشن، که خب این با فلسفه اصلی روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگار متفاوته که باید رسالت آگاهی سازی جامعه رو به اصطلاح ادامه بده. فکر میکنم دلیل این نوع برخورد همیشه در طول سالهای گذشته هم این بوده که سیستم جمهوری اسلامی، به خصوص این بخشی که درگیر مسائل قضایی امنیتی هست، از گردش آزاد اطلاعات، از اینکه گفتمان یا به اصطلاح کلامی در نقد و انتقاد یا حتی بر ضد برخی از سیاست‌های سیستم جمهوری اسلامی ابراز بشه، در حراس هستند و این ناشی از حراس جمهوری اسلامی از آگاه بودن جامعه یا دسترسی مردم و قشرهای مختلف جامعه به اطلاعات و تحلیل است.
از سوی دیگر سام حسینی، برادر خانم احسان مازندرانی، درباره آخرین وضعیت جسمانی او چنین میگوید:
اون مشکلات انگار عفونت ریه و نای و روده‌ای که انسان در اون سر 24 روز ابتدایی که در بند انفرادی دو الف زندان اوین بوده باش مواجه شده، علاوه بر علت و علاوه بر اعتصاب قضایی وضعیت جسمانی انسان رو بسیار وخیم‌تر از گذشته کرده، که همونطور دکتر هم قبلا گفته بودن که حتی احتمال حمله قلبی و حتی از حال رفتن و به کما رفتنش هم وجود داره.
حسین قویمی گزارش میداد 16:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.